پسر گرامی هم خواستم تشکر و قدردانی کنم. با تشکر از شما میر عرب از گرگان.
سلام، خسته نباشی. از بچگی کودک کار بودم. دو تا بچه دارم تو بهترین دانشگاه اروپا شاگرد اولن. خودم هم الان تولیدی دارم، البته یه شغلم تولیدیه، یه شغلم هم کارمند ساده، یه اداره ساده. ممنون از بنام خوبتون، خدا نگهدار، خوشتری هستم.
یعنی هر دو تلفن زوغ کردیم و الان یه حالتی میگن زوغ مرگ، دورجون البته، ولی اون حالتیم. اولیه که خوشحالیم گفتیم شنبه میایم چه زوغی بکنیم و چه جشنی بگیریم، دومی هم گفت خدا رو شکر ماشاءالله تلاش و زحمت کشیدیم دیگه، نتیجهش رو دیدیم. خدا حفظ کنه براتون فرزندانتون رو.
با سلام و تبریک عید روز مادر، من پیشنهاد میکنم که افراد به مادر بزرگاشون سر بزنن، همین پنجشنبه جمعه، همین شب جمعه براشون خیرات و احسان بدن، حالا چه زنده باشن چه فوت کرده باشن، اگه میتونن سر خاکشون برن. ضمناً یادشون باشه که دعای خیر پدر و مادر میتونه خیلی از مشکلات زندگیشون و مردم رو باز کنه. ممنون، خدا.
از یاد برگو شما برادر گرامی هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. چشم حتما. بریم سراغ پیامای شما. یه دوستی هم 0915-31-22 گفتن که خان مجری سلام، خسته نباشید. ما 11 حالا به زبان خودشون نوشتن خار براریم، خواهر برادریم و هممونم خودمون بزرگ شدیم. خودشون بزرگ شدن، یعنی که پدر مادر نقشی نداشتن. مگه میشه؟ همین که به هر حال شما رو به دنیا آوردن، زحمت کشیدن، نان آوردن سر سفره، همه اینا هست دیگه. بله، سلامت باشین. با شماره 0113-2146 گفتن کودکان ثروت های خداوند برای زمین هستن. خب حالا ما باید چی کار کنیم به عنوان بزرگتر؟ اینکه به نظر شما چند درصد خانواده ایرانی برای کودکانشون الان برنامه دارن و اهمیت اقتصادی اجتماعی این موضوع چی؟ اصلا چرا ما باید برنامه ریزی کنیم برای آینده فرزندانمون؟ چرا؟ آقای سعیدی حسینی هم با ما هستند و گفتن که بچه حرف گوش کنیه بچه‌شون، ولی گفتن که جوان‌ها حالا یه شبه میخوان راه 100 ساله رو طی کنن. ما به فرزندامونمون میگیم که از کم شروع کنن که خدا کمک میکنه، ولی کو گوش شنوا. مثل که بچه‌ها این روزا یه مقدار بزرگترها رو اذیت میکنن، حرف گوش نمیدن. یه مقدار که چه عرض کنم، خودم هم جوونم، مثل که حرف گوش کن نیستم. دوستی هم با ما هستن، آقای حبیب میر عرب رضی از آزاد شهر استان گلستان، گفتن که سلام به برنامه 98. فرزند باید خودش آیندش رو بسازه، فرزندان باید تلاش و کوشش کنن چون آینده دست خودشونه و با زحمت و تلاش به دست میاد. خیلی متشکرم که دیدگاهتون رو گفتین. یه حرفی از حالا بزرگتران میگن، این که دیگه خودمون باید بزرگ شیم، دیگه خودمون باید تلاش کنیم. اینو بزرگترها قبلا میگفتن که پای خودمون وایسادیم و شد. ولی آیا الان هم شرایط به این شکل هست؟ یعنی میشه فرزندان رو رها کرد که بزرگ شن و آینده خودشون رو بسازن، یا اینکه نه توی شرایط حال حاضر و مسائل اقتصادی اجتماعی که وجود داره باید یه مقدار بیشتر حواسمون بهشون باشه و کمکشون کنیم، از بالا شاید دورا دور بیشتر حمایتشون کنیم. نظرتون در این باره چیه؟ شماره تلفن 2265-2525 شماره پیام کوتاه 30000-3637. همه شما داره به دستم میرسه، خیلیتون راحت باشه. من اینها رو یه علامتهایی میذارم که بدونم که نخوندم به جاش بخونم. خیلی از شماها از ما خواسته بودید که تعریف ضریب جینی رو برای شما پیدا کنیم. بریم سری بزنیم به کتابخانه شنیداری برنامه 98 و فرهنگ لغات اقتصادی رو در بیاریم و بشنویم که تعریف ضریب جینی چیست.
شاخص جینی از یک منحنی استفاده میشه.
شاخص جینی عددی را به عنوان خروج
میگن. آری که و گفتی یعنی چه؟ ای که گفتی یعنی چه؟
ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماریه که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در جامعه آماری انجام میشه. به طور خلاصه اگر بخوایم میزان عدالت یا میزان نابرابری در توزیع درآمد ثروت در یک کشور رو اندازه‌گیری کنیم، از ضریب جینی استفاده میکنیم. بانک جهانی به عنوان یک مرکز و نهاد بین‌المللی هر سال ضریب جینی رو منتشر می‌کنه و کشورهای مختلف رو مقایسه می‌کنه. برای شفاف‌تر شدن این کلمه اقتصادی رفتم سراغ آقای دکتر اکبر صمدی، کارشناس مسائل اقتصادی، با هم بشنوید.
در واقع ضریب جینی یک نسبت هست، هر چقدر نزدیک به عدد صفر باشه نشون میده که برابری بیشتری در توزیع درآمد در کشور وجود داره، و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشه توزیع نابرابر درآمد رو مشخص میکنه. اگر ضریب جینی مساوی عدد صفر باشه، یعنی همه درآمد و ثروت یکسانی در جامعه دارن، یعنی برابری مطلق، و اگر مساوی با عدد یک باشه یعنی نابرابری مطلق، بگونه که ثروت تنها در دست یک نفره و ما بقیه جامعه هیچ درآمدی ندارن. باید دقت بکنیم که این عدد بین رنج 0 تا 1 داره جابجا میشه، و هر چقدر به عدد صفر نزدیک بشه ما میتونیم بگیم اقتصاد داره در حوزه توزیع عادلانه درآمد درست کار میکنه.
خب حالا این سوال ایجاد میشه که کاربرد این ضریب جینی چیه و کجاست؟
یکی از کاربردهایی که داره اینه که در سطح کشورها در واقع حوزه اقتصادی و حوزه اجتماعی روی این ضریب کار میکنن تا ببینن که در جوامع و در استانها، بخشها، روستاها چقدر این توزیع درآمد متناسب انجام شده، و بر اساس اون میتونن برنامه‌ریزی رو انجام بدن. شاخص ضریب جینی اندازه‌گیری شده در دنیا. خب این عدد، شاخص ضریب جینی، در کشورهای توسعه یافته اروپایی و حتی کانادا عددی بین 24 تا 36 درصد هست. این عدد در ایالات متحده آمریکا و مکزیک بالای 40 درصد رو نشون میده، و این نشون میده که نابرابری بیشتری در ثروت و درآمد در این کشورها وجود داره. در کشور ما این عدد بر اساس مطالعه‌ای که مرکز آمار انجام داده حدود عدد 40 درصد هست.
پس میشود گفت با استفاده از ضریب جینی میتونیم تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی، سیاست‌های حقوق و دستمزد رو بهتر درک کنیم، و قانون‌گذاران و دولت‌ها تلاش می‌کنند با سیاست‌هایی که تنظیم می‌کنند این عدد رو به سمت صفر نزدیک کنند تا رفاه در جامعه به صورت برابر توزیع شود. این هم از لغت اقتصادی امروز. ممنون که با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از همکار گرامی بابت تهیه این بخش. اگر شما هم به دنبال تعریف واژه یا مفهوم خاص اقتصادی هستید، همین الان از طریق سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به من بگید تا در هفته آینده به فرهنگ لغات اقتصادی برنامه 98 ها اضافهش کنیم. ساعت همینک 17:46 است. سوال بپرسم، شما وقتی به فکر آینده شغلی، تحصیلی یا مالی فرزندتون میافتین و بعدش دوچار دلشوره میشین و با خودتون میگین باید یه فکری به حال این بچه بکنم، خب تو لحظه به چه جنبه‌ای از استعداد یا هوش فرزندتون توجه میکنید؟ اصلا هوش و استعداد و سلیقه و علاقه های بچه‌تون رو میشناسین یا برگی شما اصلا اهمیت داره یا نه بر اساس حالا دیده ها و شنیده ها که مثلا پزشکی شغل پر درآمدیه، مثلا یا کسب و کار آزاد سودآورتره، یا استاد دانشگاه شدن پرستیژ اجتماعی بهتری داره و اینجور موارد، پیشا پیش برای آینده فرزند یا فرزندانتون برنامه ریزی میکنید این شکلی مثلا؟
خانم رستگار دوست، بله، هر وقت صحبت از برنامه ریزی برای آینده فرزندان میشه، اولین چیزی که به ذهن والدین میرسه انتخاب یه شغل مناسب برای فرزندشونه. خوب. بعدم خانواده ها برای اینکه بچه‌شون همون شغلی رو در آینده داشته باشن که اونا سلا دونستن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنن. اما حقیقت اینه که به نظر روانشناسان و فعالان حوزه مسائل اجتماعی این رفتار والدین نه تنها شیوه صحیح برنامه‌ریزی برای آینده بچه‌ها نیست، بلکه به این کار در اصطلاح روانشناسی تله ذهنی درست کردن میگن.
چه جالب.
که نه تنها باعث پیشرفت بچه ها نمیشه، بلکه این سبک القاعات در بزرگسالی مانعی میشه بر سر راه انتخاب شغل مناسب توسط خود بچه ها.
عجب. پس شنیده شدن این جملگی معروف والدین که تو باید در آینده فلان شغل مهم و پولساز رو داشته باشی، باعث میشه بچه ها فرصت ها و موقعیت های متنوع شغلی و تحصیلی که آینده پیش روی اونها میگذاره رو نادیده بگیرن و حتی فرصت های ناب زندگیشون رو از دست بدن، در حالی که پدر مادرها کلی در این بخش هزینه کردن، مثل فرستادن بچه‌ها به مدارس خاص یا حالا کلاس‌های متنوع فوق برنامه.
بابا تله ذهنی مال قدیما بود، مال بچگی ما بود. الان به بچه بگو فلان کارو نکن برات ضرر داره، همونجا میزنه تو گوشیش یه عالمه فیلم سخنرانی و عکس و مقاله واسط میاره که بهت ثابت کنه کاری که میگه غلطه. این کارو آره درست دید. الان من تو تله ذهنی بچه‌م افتادم، نه اون تو تله من، فهمیدی؟
خب روش تربیتی که انتخاب کردی اشتباه بوده. حالا مشکل گوشا واقعا واسه آینده شغلی بچه‌ت چه برنامه‌ریزی داری؟
والا این روزا حرف جهانی شدنه، من هم تمرکزم رو گذاشتم که کودکم رو جهانی کنم.
با همون روش بازی رایانه‌ای و پیتزا و اینا دیگه، درسته؟
نه بابا، این برنامه کوتاه مدتمونه، اما برای آینده بلند مدت
یه
چشم‌انداز موفقی رو در نظر گرفتم. اینجوریه که شنبه صبح کاراته، از نویسندگی، یک شنبه صبح بازیگری، از کویفو، دو شنبه صبح شطرنج، از بوکس،
واو،
سه شنبه چون وسط هفته است و نرخ دلار ثابت میشه صبح میره کلاس زبان انگلیسی، ظهر روسی، از چینی.
چینی هم میخونی؟
آره، حالا کجا شدی؟ چهار شنبه صبح دستور زبان فارسی، از شاهنامه خوانی، سعدی شناسی، حافظ شناسی.
الان چهارشنبه ریال ثابت مونده.
آره. آها. یا شما یاد گرفتی. آفرین. پنج شنبه کلاس امداد و نجات، سوارکاری، شنا. جمعه چون ذهنش در حال استراحته آماده است واسه این که فیزیک هسته‌ای بخونه و کلاس المپیاد ریاضی بره. پول همه اینا رو دادم و دو برابرم دادم که حتما این بچه یه نابغه جهانگشا بشه.
ممنونم.
اصلا این بچه با این برنامه‌ریزی که واسش کردی ذهن متمرکزی داره که بالاخره بتونه یه تصمیم بگیره.
کنکور جهانگوشا
عزیز من، این همه گزینه، خب یکی انتخاب میکنه دیگه. ذهن متمرکز دیگه چیه؟ تو این گرونی کدوم پدر و مادر این همه خرج میکنه که بچهش بالاخره یه جایی استعداد شکوفا بشه. بگو.
آره بچه‌تون مشکلی داره که می‌خوایم با این همه فشار بالاخره یه چیزی ازش در بیاد؟
آخی بچه من خیلی هم سالمه، خیلی هم با استعداده.
برخور.
پس تو خودت مشکل داری، مشکل گشا. آره خودت. آره.
حالا شما از ذهن شنونده بگید که چطور برای آینده فرزندانتون برنامه‌ریزی می‌کنید تا اونها در آینده چه به لحاظ موقعیت شغلی و درآمد و چه به لحاظ جایگاه اجتماعی شرایط مطلوبی داشته باشن. اصلاً سلیقه و استعدادهای فرزندانتون رو میشناسید؟ من پیامی رو دیدم که دوستی فرزند خودشون رو و نوع تربیتشون رو مستاقی مثال زده بودن. این خیلی خوب بود. خواهش میکنم این گونه هم با ما صحبت کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 37 مگه شماره تلفن 2265 2525. با ما باشید. اینجا 98 هگی رادیو اقتصاده. سراغ پیام های شما 0913 81 38. خانمی آقای ایدیوند هستند از مسجد سلیمان و گفتن که هرچه در توانم هست باهاش از بچه هم حمایت میکنم. همین مسئله است دیگه، ما داریم درباره همین صحبت میکنیم. واقعا موضوع اینه که تا چه حد باید حمایت کرد. اگر کم حمایت کنیم مشکل پیش میاد، اگر بیش از اون حد حمایت کنیم که تعادل هست باز هم مشکلاتی پیش میاد. خواهش میکنم این تعادل، حد تعادله رو شما برای ما مشخص کنید با نمونه و مثال هایی که در تربیت فرزندانتون دارید. ممنون میشم. بگید دقیقاً چقدره. دوستی هم گفتن که 0905 95 15 گفتن که بچه رو تشویق نکنید که درس بخونن برای پول و حقوق گرفتن، بلکه برای خدمت کردن باشه و کلمه آموزش و پرورش باید برعکس بشه. و در آخر بگویم به اونهایی که امیدوارم صدام به گوششون برسه که سوء مدیریت شما برای ایجاد اشتغال باعث ترک تحصیل و بی انگیزه شدن نوجوانان شده. خب آقای گشتوز مقدم، همه برنامه رسیدن قربان. در صفحه مجازی برنامه به آدرس اتسای رادیو اقتصاد 98 ها پیغامی نگذاشتید دیروز، ولی اشکال نداره پیام ارسال کردید به سامانه 30637. از قائم برنامه ما رو گوش میدن و گفتن که برنامه داشتن واسه فرزندان عالیه، مسلمن آیندهشون بهتر رقم خواهد خورد، ولی در کل 40% خانواده های ایرانی بیشتر واسه برنامه نمیریزن. باقی چرا برنامه نمیریزن؟ بعد این 40% چی کار میکنن دقیق؟ این رو میشه برمون شما بگین؟ اگر پدر مادر هستید بگید که حالا که خودتون پدر مادر شدین آیا برای فرزند که فرزندانتون برنامه ریزی دارید، اونم یه برنامه ریزی درست و حسابی، و اینکه اصولا به نظر شما چند درصد خانواده های ایرانی برای کودکانشون برنامه‌ای دارند و اهمیت اقتصادی اجتماعی این موضوع چیه؟ 30 36 37 و 22 65 25 25 پل‌های ارتباطی ما و شماست. عزیزم یه دوست محترمی هم آقایی که مهندس حسین تاجیک با ما هستن، گفتن من پدرم کشاورزه و فقط جز زحمت کشی چیزی گیرم نیامده. حالا که دیگه شما مهندس هستید و حتما شغل مناسبی رو ابتیا کردین. سپاسگزارم از همراهیتون. روزتون بخیر باشه همیهنان گرامی. سپاسگزارم که همچنان با برنامه 98 و از رادیو اخلاص همراه هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز اینجا تهران است و امیدوارم که هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. حال دلتون هم حسابی خوب باشه. ما خیلی مشتاقیم بدونیم که شما از کجا شنونده برنامه ما هستید. و این که به اتفاق چه کسانی دارید برنامه ما رو گوش میدید. ما امروز و امشب داریم درباره آینده شغلی فرزند یا فرزندان با شما صحبت میکنیم که آیا شما اهل برنامه‌ریزی هستید، چطوری این کار رو انجام میدید. حتی درباره گذشته خود شما پدر و مادر عزیز هم صحبت میکنیم که شما وقتی بچه بودین دوست داشتید چه کاره بشید و خانواده شما چطور به شما کمک کردن تا به اون چه که علاقه شما بود و علاقمندی شما بود دست پیدا کنید. پرسش مشخص ما هم این هست که اصولا به نظر شما چند درصد خانواده های ایرانی برای کودکانشون برنامه دارن و اهمیت اقتصادی اجتماعی این موضوع چیه؟ 30,000-3637 سامان پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-25-25. قبل از اینکه به پیام‌های شما بپردازیم که پیام‌های بسیاری هم هست و امیدوارم باز هم به دستم برسه از طریق دو پل ارتباطی، بازم میگم 30,036,37,22,65,25,25 که اگر مستاقی هم دارید درباره فرزندتون حتما به من بگید. بهتون بگم که می‌خوایم ورود پیدا کنیم یکی از بازارهای پرطرفدار، بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، در همراهی با خانم بهار سیار عزیز که می‌شناسید، روزنامه‌نگار اقتصادی. خانم سیار سلام، بر شما وقتتون بخیر باشه، خوش اومدید به 98.
منم خانم رستگار دوست ممنونم ازتون. فقط من صدای شما رو یکم ضعیف دارم.
صدای من الان بهتر شد؟
بله عالی شد. ممنونم ازتون. مرسی.
چه خبر؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتی؟
ممنون، متشکرم.
چه هفته ای بود؟ پرکار بود؟
یکمی این هفته به خاطر جشنواره دریافت، یکمی به خاطر اون برنامه‌های دریافتی که بود، یکم بازار خلوت‌تر بود در حقیقت.
سرتون خلوت بود؟
بله. یکمی.
خب چه خبره؟
خیلی چه کنم، یکی من سه تا خبر دارم واسه توی حوزه، یکی که مربوط به کارتخانهای مجتمعه های پزشکیه. این همجوری که اطلاع دارید که قرار شده که خود پزشک هم کارتخان توی مطب داشته باشن، به جز اون قرار شده که مجتمعه هایی که پزشکی هم هستن این کارتخان رو داشته باشن. منتها اینکه این کارتخان باید قبلش معرفی بشه هم به سازمان پزشکی استان و هم اینکه به اداره مالیات استان باید معرفی بشه، از کد شناسایی گرفته تا شماره حساب اینا باید اونجا ثبت بشه. اینا مهلتش تا آخر بهمن ماه هست که گفتم باید اینو هرچی سریعتر هم انجام بدن.
ما که هرچی دکتر رفتیم ما گفتم پول نقد بیاریم، ما رو آنترن بگیم بگوش اونه که باید برسه.
بگم دقیقاً سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده اعلام کرده که این موارد باید اونور اعلام بشه، در حقیقت باید به این سازمان اعلام بشه تا اینا،
یعنی کارتخان دارن مثلا یه خرابه، نمیدونم نمیشه الان، نمیکشه، تلفنمون اشغاله و یه بهانه میارن و ما رو وادار میکنن دیگه، یعنی اصلا نمیگن، اعتمادم میکنن، میگن این شماره کارتمون برید بریزین به حسابمون. یه خلاصه قضیه اینجوری شده.
آره اینجوری شده، ولی خب اون مامورایی که میفرستن میگیرن خیلی از دکترها رو، که من میدونم اطلاع دارم که گرفتن، ولی که باید اعلام بشه اون طرف دیگه، اعلام باید بشه اسم دکتر اینا، مطبشون، آدرس اینا اعلام بشه، بعد مامور میره دیگه. که اون مامور که میره معمولا اطلاعاتو در میارن.
درسته.
مورد بعدی هم که یه دستگاه بیومتریک طراحی شده داخل ایران که این برای کارت که با کارت ملی هوشمند همخونی داره، اینم کاملا وصل به سازمان ثبت احوال برای تشخیص هویت در حقیقت. این اقدام هم گفتن که تو بانکداری الکترونیکی برای اینکه از برنامه‌های پولشویی در حقیقت جلوگیری کنن این کار انجام شده. اگه دقت کنیم وقتی بانک میرفتی یه کارت ملی داشتن، خیلی کارمند بانک اینا دقتی رو اینکه خیلی حالا مثلا کارت ملی خودته، حالا یا مثلا عکس مال خودته، خیلی شاد تشخیص داده نمیشد، کارهای بانکی آدم انجام میشد. ولی الان نه، با این دستگاهی که گذاشتن حالا اون اثر انگشتی که همخونی باید داشته باشه، به جز اون تشخیص چهره هم داره و این یه راهی برای همین پولشویی، این حسابای کلانی که واریز میشه یا برداشت میشه.
آها، شامل ماها نیست. مال حساب میلیاردی هست.
به هر حال دارن استفاده میکنن. الان استارتش هم از بانک ملی زده شده، ولی تو تمام بانک‌ها قراره که این اتفاق بیفته.
درسته.
مورد بعدی هم که برای جشنواره فاواست، در حقیقت فراخوان نهمین جشنواره ملی فاواست که امسال این جشنواره رو قرار شده با سازمان نظام صنفی رانیه کشور برگزار کنند همزمان با برگزاری الکام. الکام 99 قراره 30 خرداد در حقیقت برگزار بشه تا 2 تیر. شعارش هم اینه که ایران هوشمند، آینده روشن. این نهمین جشنواره است در حقیقت داره برگزار میشه. اهداف این جشنواره هم برای بچه‌ای که تو حوزه فناوری، تو حوزه مخابرات، تو این حوزه دارن کار میکنن، استارتاپ ها یا خود اشخاصی که به صورت خصوصی دارن کار میکنن، دیده نمیشن کارشون، بیشتر برای اونا گذاشته شده که میان تو این جشنواره شرکت میکنن. هم نخبگان شناسایی میشه، هم شرکت دانشمندان شناسایی میشه، هم که دولت میتونه از اینا حمایت کنه برای کارهای زیرساختی که میخواد انجام بده. یکی هم اینه که از مردم خواسته که الان تا 15 فروردین هم وقت ثبت نام میشه که خواستن که کسایی که مثلا تو این حوزه فعالیت دارن هم ثبت نام کنن تا تو جشنواره بتونن شرکت کنن.
درسته، اینم از خبر سومتون. خب اگه بازم خبر دارید که برامون بگین، اگر نه که باهاتون خدافظی کنه.
من خبر دیگه ای ندارم، فقط یه دونه اپلیکیشن برای کرونا هم ساخته شده.
نه واسه کرونا اومده نمیریم خانم یا سیار. ماسکم اصلا ماسکم الان تو کیفمه. بذارم این خبر رو بخونی.
آره، این برای خود چینیا ساخته شده که اینو نصب میکنن و با یه کد QS شناسایی میشه افرادی که دور اطراف بتونن اگه احتمال اینکه کرونا داشته باشن اینا رو شناسایی میکنه و اینکه شما راحت میتونید که مثلا مقابله کنید، به هر حال از ایشون دعوت کنید که بره حالا درمان بشه یا هر مواردی دیگه ای که وجود داره.
شنیدم جایزه دلاری گذاشته بودن، چند صد دلاری که زمان جواب نداد.
این افسر خیلی هم جالبه که با اکثر سازمانهای دولتی خود چین هم دارن استفاده میکنن و مورد خیلی خوبی هم هستش که حالا
خیلی سپاسگزارم از شما خانم، ازتون ممنونم. آخر هفته خوبی رو برای شما، خانواده محترمتون، همه مردم ایران آرزو میکنم. زنده باشین خانم بهار سیار عزیزم، روزنامه نگار اقتصادی، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
دوست دارید هفته آینده به کدام بازار سر بزنیم؟ 30,036,37 به من بگید. دست شما مردم چقدر خوبین. یعنی داشتم حالا مصاحبه میکردم، گفتگو میکردم با خانم سیار، این پیامک اومده بود جلو خندم و میخواستم بگیرم از دست شما. گفتم سلام و عرض ادب، آقای مهدی مروتی هست شنوندم، و گفتن که یه سوال دارم، ذهنشون از الان درگیره دیگه، خوبا جواب بدم. گفتن که این همه مهمان به رادیو اقتصاد دعوت میکنید، برای نهار و شامشون تدارک دیدید؟ دیدیم تدارک دیدیم، البته میزبان من نیستم ولی ما تدارک دیدیم، شما نگران نباشید. مردم از خنده از دست شماها. سر وقت موضوع خودمون که منم براتون گفتنی دارم. جالبه بدونید که یکی از مشاوران دانشگاه استنفورد در کتاب خودش به 10 ویژگی والدینی که تونستن آینده خوبی برای بچه هاشون رقم بزنن و در این زمینه درست برنامه‌ریزی کردن رو حالا برشمرده. به طور مثال براتون بگم، پدر مادرایی که فرزندان موفقی تربیت کردن، اینا از کودکی مهارت‌های اجتماعی رو به بچه‌هاشون آموختن، از اونها توقعات بیش از توانشون نداشتن. مثلا از اونها نخواستن حتما به دانشگاه برن و حتما مهندس شیمی یا ستاره شناس بشن. همینطور والدینی که فرزندان موفق دارن برای تلاش‌های بچه‌ها ارزش قائل هستن، اما اگه شکست بخورن اونها رو سرزنش نمی‌کنن.